En ekas.
En ekas. En ekas.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 717 7144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه. و برگزاری همایش بین المللی دیپلماسی نوروز در تهران. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد دعوت مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه راهی این کشور شد. وزارت خارجه طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که متقی در نشست دیپلماسی آنتالیا شرکت می‌کند و در این نشست درباره افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این نشست از 11 تا 13 مارچ در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد. به نقل از خبرنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان در آنتالیا با هیئت‌های ترکیه و سایر کشورها هم دیدار خواهد کرد. این دومین سفر متقی به ترکیه است. او تاکنون به شماری از کشورهای منطقه و ناروی سفر کرده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل، تاکنون هیچ کشوری دولت این گروه را به رسمیت نشناخته و با کابل روابط دیپلماتیک رسمی برقرار نکرده. لحظات قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان را خواستم از سفر امیرخان متقی به ترکیه.
سفر وزیر خارجه در امتداد سفرهای گذشتهش بدون شک تلاش است برای از این که بتونم یک سیاسی بین‌المللی به دست بیارم. از جانب دیگر امارت اسلامی افغانستان با استفاده از بحران که در دنیا جاریش، یعنی بحث تجاوز روسیه به اوکراین، بحث حمله روس ها، بدون شک میخواد این موقعیت بیز استفاده بکنه. تعداد از کشورهایی که بیشتر انرژی خود را میخواهند مسکت موضوع بحران اوکراین بسازند، گویا توجهشان نسبت به افغانستان با تقاضاها و خواسته های بسیار زیادی که برای طالبان قبولش ناممکن بود، بهتر با قدر اتقاضاهای کشورهای دیگر بهتر بکنه تا ای که نفع سیاسی به دست بیاره. تمام تلاک امروز امارت اسلامی انجام میده در راستای کسب مشروعیت بین ملی، تأمین روابط با کشورهای دیگر، تعامل معنادار از نظر امارت اسلامی است. بعد این تلاش ها ادامه داره و انتظار دارن تا ای که ترکیه نیز بتاند به عنوان یک کشوری که همیشه روابط با طالبان داشته و فعلا هم این روابط قوی تر بسازه، ترکیه نقش اثرگذار در شکلی اراده تعداد از سیاسیون افغانستان است. من از این طریق هم استفاده بکنه و باید یک جدید بشن که به نفع مشروعیت بخشیدن به دولت افغانستان یا امارت اسلامی افغانستان خواهد.
آقای دکتر، ترکیه از کشورهایی است که همپیمان آمریکا محسوب میشه. سفر آقای امیرخان متقی به ترکیه روی ارتباط طالبان با کشورهای منطقه، خصوصا کشورهایی که با آمریکا مشکل داره، تاثیر نخواهد داشت؟
بزرگترین قیم امارت اسلامی امروز قطر و پاکستان که به عنوان نماینده های امارت اسلامی در مجالس و محافل بینی صحبت میکنند. از جانب دیگر دفتر سیاسی طالبان در قطر است. قطر یکی از متکاهای بزرگ و همچنین یکی از مبانی کلان به خود رسانیدن طالب ها در روزگار پسین بوده. ترکیه هم عضو ناتو است و می خواهد ترکیه در منطقه حضور فعال و گرمتر داشته باشد و به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقوی و ملی فعال باشد و بدون شک طالبان دعوت کردن. رابط و مناسباتش در دوره های گذشته با طالبان بسیار خوب بوده، مجالس چندگانه به نفع طالبان دایر کردن. از جانب دیگر که تمام میادین افغانستان را یک جا با قطر مدیریت بکنن، همه اینا نشان میده که از حد بجز رسمیت شناسی رسمی هم رایت دیگر برای ایجاد تا به حال ترکیه در پاکستان کشور انجام دادن.
شما در جریان هستید که زمانی که بحث میدان‌های هوایی افغانستان مطرح شد و ای که ترکیه و قطر بناست که اداره میدان‌های هوایی افغانستان را به عهده بگیرند، ابراز نگرانی‌هایی می‌شد در ارتباط با نفوذ ترکیه در داخل افغانستان از طریق میدان‌های هوایی. خب سفری هم که صورت گرفته، آقای امیرخان منتخب به ترکیه رفته، طبیعتاً این نگرانی‌ها را مجدداً تشدید خواهد کرد و در مجامع سیاسی در ارتباط با نفوذ ترکیه در داخل افغانستان ابراز نگرانی‌هایی خواهد شد. ارزیابی شما چی است؟
بله، مثلاً هدف امیرخان متقی پیدا کردن زمینه تعامل معنادار با کشورهای مختلف هست، ولی به قیمت هر چیزی که باشه. ترک‌ها می‌خواهند در مواجهه‌های منطقه‌ای به صورت فعال حضور داشته باشند و گروه و اداره مدیریت میادین هوایی افغانستان همراه با قطر یک جا. از جانب دیگر ترک‌ها می‌خواهند نقش خود را برای منطقه‌ای چی در افغانستان چی در کشورهای حوزه جمهوری اسلامی ایران همیشه داشته باشند. فعال شدن ترک‌ها به عنوان یک مرکز دیپلماسی قوی بعد از قطر در رابطه با افغانستان همیشه وجود داشته و حالا هم بسیار شدیدتر شده. ولی می‌خواهند حضور داشته باشند و تعامل فعال و معنادار با طالب‌ها بکنند و طالب‌ها از این موقعیت استفاده بکنند و طالب‌ها هم از هر قیمت دریغ نخواهند کرد به خاطر برسمیت شناخته شدن. به این خاطر مناسباتی که به ایجاد میشه طالب‌ها از استفاده خواهند کرد به خاطر شناسایی سیاسی خود و اشتاش این زمین‌ها هم فراهم میشه.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان و تحلیلی در ارتباط با سفر امیرخان متقی به ترکیه. کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست با برگزاری جشن نوروز مخالفت نکنند. نمایندگان کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی امور دینی در شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات رهبری طالبان دیدار کرده و خواسته‌هایشان را با مقامات طالبان در میان گذاشتند. درخواست این کمیسیون برگزاری نوروز و انعنات نوروزی از جمله مراسم جندبالا است. این کمیسیون همچنین تأمین امنیت 9 منطقه در شهر کابل در روز برگزاری مراسم جندبالا از طالبان خواسته. پیشتر مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد دولت موقت طالبان، در مصاحبه با رادیو دری ایران گفته بود که نوروز رسم مجوسی است و طالبان او را قبول نداره. این اظهارات واکنش گسترده فارسی زبانان را در پی داشت. والی خراسان شمالی در دیدار با سفیر افغانستان در ایران بر افزایش مراودات اقتصادی با این کشور با هدف تحقق سیاست‌های دیپلماسی دولت تأکید کرد. محمد رضا حسین نژاد در این دیدار گفت که خراسان شمالی منطقه‌ای بکر و دارای ظرفیت‌های فراوان برای سرمایه گذاری است. ولی خراسان شمالی با دعوت از سرمایه گذاران افغانستان برای حضور در این ولایت گفت برخی موانع موجود برای حضور سرمایه گذاران کشور افغانستان در این ولایت از جمله افتتاح حساب‌های بانکی، مدت اقامت و ویزا را برطرف خواهیم کرد تا مشوقی برای حضور بیشتر اونا باشد. در این دیدار عبدالقیوم سلیمانی سفیر افغانستان در ایران با استقبال از دعوت والی خراسان شمالی آمادگی خودش را برای هماهنگی اعزام یک هیئت تجاری و اقتصادی از افغانستان به این ولایت اعلام کرد. والی خراسان شمالی گفت که این ولایت ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، صنایع فولادی، پلاستیک، پتروشیمی و سیمان را دارد. شماری از کشاورزان و مالداران ولایت شمالی افغانستان میگن که بارندگی های زمستان امسال کشت و کار را رونق داده، اما افزایش محصولات زراعتی وابسته به باران های بهاری میباشد و از طرفی خشکسالی های پی در پی مالداران را متضرر کرده و انتظار میره که در سال پیش رو اونا با کمبود علف و مواد غذایی مواشی مواجه نشوند. زراعت و مالداری از پیشه‌های دیرینه و پرطرفدار مردم افغانستان می باشد و بیشتر از 60% از جمعیت افغانستان به دهقانی و دامداری مشغول هستند و بارندگی‌های اخیر در ولایت شمالی بخصوص ولایت بلخ دهقان‌ها و زراعت پیشگان را امیدوار و دلگرم کرده. افزایش و بارش و باران و حاصلات زراعتی با اقتصاد مردم افغانستان ارتباط مستقیم داره و اگر دهقان در افغانستان دچار ضعف اقتصادی شود قطعا فقر دامنگیر تمام مردم میشه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان. میخوایم که جزئیات بیشتری را در این ارتباط بارندگی‌هایی که امسال در شمال افغانستان وجود داشته و امیدواری‌هایی که برای کشاورزان ایجاد شده از زبان آقای سمیع خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم آقای خاوری.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقاً خشکسالی های طولانی در صفحات شمال افغانستان مخصوصاً در ولایت بلخ باعث نگرانی و تشویش شهروندان مخصوصاً دهقانکاران گردیده بود، اما خوشبختانه باران چند روز پیش و باران های موسمی این فصل باعث خوشحالی و خرسندی شهروندان مخصوصاً دهقانکاران گردیده است. دهقانکاران در ولایت بلخ بیشتر باور به این دارند که باران های این فصل تأثیر بسزایی می داشته باشد و بیشتر باران ها در این فصل دقیق در زمانی به زمین ریخت که مردم نیاز اشد به باران داشتند و اکنون فصل کشت زراعت در صفحات شمال افغانستان است و اکثریت مردم بعد از تأهولات اخیر تنها امیدی به کشت زراعتشان دارند. فقر بلند اقتصادی و ناداری در افغانستان بیداد می کند و تنها گزینه ای که دهقانکاران به او چشم دوخته کشت و زراعت است تا اینکه از حاصلات آن چیزی به دست بیارند. و در باران‌های این فصل باعث خرسندی دهقانکاران گردیده است و امیدوار به این هستند که از کشت زراعت امسالشان حاصلات خوبی به دست بیارند.
بله. آیه خاوری، گفته شده که به دهقان‌ها تخم‌های اصلاح شده توزیع شده، این ماجرا از چه قرار هست؟
دقیقاً حکومت محلی در صفحات شمال و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی برای دهقانکاران تخمه های اصلاح شده گندم و دانه های دیگر نیز توزیع کردند تا اینکه دهقانکاران از تخمه های اصلاح شده کار بگیرند و حاصلات خوبتری به دست بیارند. چنین چیزی اتفاق افتاد و اکثریت دهقانکاران در صفحات شمال مخصوصا در ولایت بلخ تخمه های اصلاح شده گندم را به زمین پاشیدند و کشت کردند و مطمئنند که حاصلات خوبی در انتظارشان هست و و دهقانکاران نیز از تجربیاتشان حکایت کرده و میگویند که تخمه های اصلاح شده نسبت به تخمه هایی که اونها در سالهای گذشته کشت میکردند حاصلات دو برابر و فوق العاده ای داشته و امیدوار هستند که امسال نیز تخمه های اصلاح شده ای که به دست آوردند و کشت نمودند حاصلات خوبی به دست بیارند. اما نقطه قابل بحث این هست که دهقانکاران از حکومت طالبان و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که در قسمت توزیع کود کیمیایی نیز اونها را همکاری بکنند تا اینکه کشت زراعتشان را به وقت کود بدهند و حاصلات خوبتری به دست بیارند، که در امر توزیع کود کیمیایی تا الان حکومت محلی در بلخ و همچنان مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی کار درشت انجام نداده، ولی در قسمت توزیع تخم اصلاح شده گندم کارهای زیادی صورت گرفته است. دهقانکاران امیدوار هستند که بعد از این کودهای کیمیایی نیز در دسترسشان قرار بگیره تا اینکه کشت زراعتشان را کود بزنند و حاصلات خوبی از کشت و زراعتشان امسال به دست بیارند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، وقت شما هم بخیر.
خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. گفتگویی بود با همکارم سمیع خاوری در شمال افغانستان در ارتباط با بارندگی‌هایی که امسال در شمال افغانستان ایجاد شده و امیدواری‌هایی که برای کشاورزان و دامداران ایجاد شده. امیدواریم که انشالله این بارندگی‌ها کمک بکنه که یک مقدار زندگی مردم رونق پیدا بکنه. اما خب کم کم داریم به ایام نوروز نزدیک میشیم. صحبت در ارتباط با نوروز مطرح شده از جمله در داخل افغانستان که ما روزهای گذشته هم پرداختیم، امروز هم خیلی کوتاه اشاره کردیم به بحث ای که طالبان داخل اون سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان تاکید کرده بود که رسمی که در نوروز وجود داره و جشنی که برگزار میشه به هر حال یک جشن اسلامی نیست و نیازی نیست که ما این جشن را برگزار بکنیم، که با واکنش‌های جدی در بین فارسی زبانان روبرو شد. شورای علمای شیعه افغانستان هم واکنش نشان داده بود که خبر شما خواندم خدمت شما عزیزان شنونده. اما در ارتباط با بحث نوروز خدمت شما عرض بکنیم که دومین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز با مشارکت مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ایران، وزارت امور خارجه و صلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی در تماشاخانه کوشک باغ هنر تهران برگزار شد. در این مراسم مدیر کل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، مدیر کل امور بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر همایش و مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد و جمعی از دیپلمات ها، سفرا و رایزن های فرهنگی کشورهای حوزه نوروز حضور داشتند. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران هم در این مراسم سخنرانی داشت. اما ارتباط ما برقرار هست با خانم فاطمه نکولعل آزاد، دبیر اجرایی این همایش. میخواییم که در ارتباط با جزئیات این همایش با سرکار خانم نکولعل صحبت بکنیم. درود بر شما خانم نکولعل و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون.
بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با همایشی که برگزار شده، جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
بزرگوارین، همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، همایش دومین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی روز گذشته در تماشاخانه کوچک باغ هنر در اراضی عباس آباد برگزار شده. بله. و نکته‌ای که وجود داره و شما حالا بهش اشاره نکردید و من دقیق‌تر بهش اشاره میکنم، این مراسم با حضور جمعی از سفرا و دیپلمات‌ها و مقامات رسمی برگزار شد.
بله.
که پس از سخنرانی این بزرگواران، پنل تخصصی همایش با موضوع دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی به مدیریت آقای دکتر علی اسماعیلی اردکانی و با حضور آقای دکتر مجید عباسی، ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر سید احمد طباطبایی مدیر کمیته ملی موضوعهای ایران برگزار شد و در این نشستی که برگزار شد و پنلی که برگزار شد به صحبت‌های تخصصی در حوزه دیپلماسی پرداختند. در پایان این همایش هم طی مراسمی با حضور مدعوین و مقامات رسمی از کتاب سیاست همسایگی در این مرکز رونمایی شد. اگر سوال دیگه ای دارین من در خدمت حضرت عالی و دوستانتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم. میخواستم این سوال بکنم که هدف از برگزاری این همایش که دومین همایش هم بوده چی هست؟
خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون عرض کنم که سیاست همسایگی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش که مقام معظم رهبری بر اساس آموزه های دینی و اسلامی تاکید فراوانی بر اون دارند. بر این خاطر به همگان لازم هستش که جهت تقویت و عملیاتی کردن این سیاست تلاش بکنند. همایش دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی که امسال دومین سال برگزاریش بودش با همین هدف و در راستای این ضرورت انجام شدش.
بله، خب هدف بسیار هدف بزرگی است و این همایش ها طبیعتاً میتونه که یک مقداری کمک بکنه که به این اهداف نزدیک شویم. چقدر شما به اهدافتان رسیدید با برگزاری این همایش ها؟
با توجه به اینکه دومین سال برگزاری این همایش بودش، مطمئناً راه طولانی و افق روشنی پیش روی ما هستش.
بله.
اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در واقع ما با برگزاری دومین همایش دیپلماسی نوروز به دنبال بررسی لوازم و زمینه‌های پیشبرد سیاست همسایگی به شکل مطلوب هستیم.
بله.
که بتونیم تأکید ویژه بکنیم به تاریخ مشترک، میراث تمدنی مشترک، باورهای دینی مشترک که بین ایران و عمده همسایگانش و کشورهای خصوصا حوزه تمدنی نوروز دارن.
بله.
که از با توجه به این شناخت هم و این ایده هم از طریق شناخت و تأکید روی نقاط مشترک به وجود میاد بین ایران.
بله.
و همسایگانش.
بله.
و این وقتی این شناخت از طریق این همایش ها ایجاد بشه و حاصل بشه، تداوم پیدا میکنه و تقویت پیدا میکنه، اون همبستگی و همگرایی که لازم هستش و ما دنبالش هستیم و اون اتحادی که بین کشورهای حوزه تمدنی نوروز بیش از گذشته دنبالش هستیم که اتفاق بیفته.
بله.
و پیش بیاد انشاءالله.
انشاءالله. خانم دکتر، من نمیدونم چقدر در حوزه کاری شما هست، اما این مطرح بکنم که خب دیپلماسی نوروز یک بحث بسیار گسترده است که برگزاری همایش ها یک بخش بسیار جزئی از این دیپلماسی میتونه باشه. سوال من ایست که آیا برنامه های دیگه هم پیش بینی شده از حالا تا نوروز، تا روزهای بعد از سال نو که در ارتباط با دیپلماسی نوروز برگزار شود و کارهای صورت بگیره، شما در جریان هستید؟
مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به عنوان یکی از نهادهای پیشتاز، نه به عنوان فردی که در مؤسسه فعالیت میکنم، به عنوان کسی که از بیرون دارم نگاه میکنم، بسیار جدی در حوزه دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی برنامه‌های مدون و مؤثری رو برنامه ریزی کرده که در کنار این همایش ها انشاءالله پیگیری خواهیم کرد اهدافمون رو. این که در یک همایش دیپلمات های برجسته از کشورهای مختلف و حوزه تمدنی نوروز حضور داشته باشن. و به ایراد سخنرانی بپردازن، این که نقاط مشترک یکدیگر روش مورد شناسایی قرار بدن و این که باعث همگرایی و نزدیکی بیشتر بین ایران و کشورهای حوزه تمدنی بشه، یکی از اهداف بنیادین ما هستش.
بله.
و این همایش ها و برنامه های پیرامونی که روی داریم میتونه کمک بکنه اینکه در حوزه دیپلماسی بتونیم موفق باشیم انشاءالله. و دست یاری میطلبیم از کشورهای حوزه تمدنی نوروز که ما رو در این مهم همیاری بکنن.
خب چقدر امیدوار هستید که کشورهای حوزه تمدنی نوروز این دستیاری شما را بفشارن و به شما کمک بکنن و استقبال بکنن از برنامه‌هایی که شما دارید؟
خدا رو صد هزار مرتبه شکر، امسال به عنوان اگر ما نتیجه مطلوب سال گذشته از برگزاری نخستین همایش دیپلماسی نوروز دریافت نمی کردیم، مطمئنن دومین همایش دیپلماسی نوروز رو برگزار نمی کردیم. الحمدلله با توجه به نیتی که داریم و با توجه به برنامه مدون و هدفمندی که داریم در این حوزه، میگم اون بازتابی که از برگزاری اولین همایش دیپلماسی نوروز دریافت کردیم بر ما، یعنی این وظیفه رو بر دوش من و سایر دوستانم در مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر گذاشت که دومین همایش رو خیلی محکمتر، قویتر برگزار بکنیم و دوستانمون رو به صورت محسوس در کنار خودمون داشته باشیم.
بله.
که انشاءالله دومین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز، من همینجا دعوت میکنم از حضرت عالی و سایر دوستانتون که آماده بشین سال آینده در کنار ما باشین برای
انشالله.
که بازتاب این همایش رو
انشالله.
چند برابر بکنیم
انشالله. انشالله. بسیار تشکر میکنم خانم دکتر از شما.
زنده باشین.
سلامت باشین.
ممنون از وقتی که در اختیار من و مؤسسه ما گذاشتین.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
گفتگوی بود با خانم دکتر فاطمه نکولعل آزاد، دبیر اجرایی همایش بین المللی دیپلماسی نوروز که خب برگزار شد و سخنرانی هایی هم در این زمینه صورت گرفته بود. جزئیات این همایش را با خانم نکولعل آزاد بررسی کردیم و خب شما عزیزان شنونده هم شنیدید. اما در پی افزایش کشت مواد مخدر در جنوب افغانستان، طالبان اعلام کردند که تا کشت جایگزین برای کشاورزان اجرا نشود، کشت کوکنار را در افغانستان متوقف نخواهیم کرد. در همین زمینه با جناب زاهد در جنوب افغانستان ارتباط برقرار کردیم، روی خط ارتباطی ما هستند. میخوایم که جزئیات بیشتری را بشنویم. جناب زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. میخوایم که برای شنونده‌های ما در مورد عدم ممانعت از کشت مواد مخدر در افغانستان از سوی طالبان بیشتر توضیح بدین.
بله، با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. بعد از آن که در این اواخر گزارش‌های مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت‌های جنوبی افغانستان بود، بعد از آن امروز رسماً طالبان خبر دادند و اعلام کردند که تا که بدیل معیشت برای کشاورزان در افغانستان اجرا نشود، کشت کوکنار را متوقف نخواهیم کرد. البته قبل از این اعلام طالبان، گزارش‌های از جنوب افغانستان خصوصاً از ولایت‌های قندهار و هلمند مبنی بر این بود که گویا در این ولایات کشت کوکنار و خصوصا خشخاش در قندهار و هلمند بیشتر شده است. به گفته برخی کشاورزان، در بیشتر زمین‌های کشاورزی در این ولایت‌ها، یعنی قندهار و هلمند، به جای کشت دانه‌های دیگر خشخاش کشت می‌شود. ولایت‌های هلمند و قندهار از گذشته ها تا اکنون ولایت‌های با بیشترین تولید مواد مخدر به سطح افغانستان بود. باشندگان این ولایات می‌گویند که اگر دست به این کشت نزند، حاصلات دیگر به سود آنان نیست و خصوصا گندم چندان عاید خوبی ندارد.
بله.
البته برخی گزارش‌ها این هم هستند که در این بخش افغانستان حتی کودکان به جای رفتن به مکتب سرگرم کار در مزرعه های خشخاش در این ولایات هستند.
بله.
و گفته که کشاورزان با زحمات زیاد فراورده هایشان را به دست می آورند، می گویند که از بیم آن که مبادا کشت گندم در این ولایات کاهش یابد، از کاشتن کوکنار در زمین هایشان خودداری کردند.
بله.
از طرف دیگر مواد مخدر به شمول تریاک در چند بخش ولایت های قندهار و هلمند به گونه آزادانه خرید و فروش می شود. با آنکه کشت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان جرم پنداشته می شود، اما با آن هم بیشتر زمین های کشاورزی در ولایت های هلمند و قندهار کشت خشخاش می شود.
بله.
اما بعد از این گزارش ها امروز رسما طالبان خبر مهم داشتند و حکومت طالبان می گویند تا زمانی که برنامه بدیل معیشت برای کشاورزان اجرا نشود کشت کوکنار متوقف نخواهد کرد. طالبان دلیل این کار خود را شرایط بد اقتصادی، فقر و فقدان راه بدیل آن را برای کشاورزان می گویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در جریان سفرش به غرب افغانستان در پاسخ به این پرسش که با کشتکنندگان کوکنار چی برخورد خواهند کرد و ای گفت تا هنگامی که یک برنامه معیشت بدیل برای دهقانان افغان اجرا نشود کشت کوکنار را متوقف نخواهیم کرد. آقای مجاهد گفت که کشاورزان با مشکل‌های روبرو هستند و طالبان نمی‌توانند آنان را با چالش‌های بیشتری روبرو کنند. و گفته مجاهد برای جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان باید در سطح جهانی راه حل‌های دریافت شود. قابل یادآوری است که در این اواخر کشت مواد مخدر هم در افغانستان بیشتر شده است و بر اساس برخی گزارش ها چند پیش باشندگان بخش‌های مختلف افغانستان گزارش شدند که پس از روی کار آمدن طالبان امسال کوکنار حتی در بخش‌هایی که در 18 سال گذشته کوکنار کاشته نشده بود نیز کشت شده است. هر چند معلومات دقیق از سطح کشت کوکنار در سال 2021 در افغانستان منتشر نشده، اما در سال 2020 گزارش بود که در 223,674 جریب زمین کوکنار کشت شده است. با گزارش برخی رسانه ها سود سالانه تریاک در افغانستان حداقل 2.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود که بیشتر این پول به جیب مافیای مواد مخدر می رود و بدنامی بیشتر نصیب افغان ها می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. چند دقیقه فرصت داریم و من چند تا خبر را خدمت شما عزیزان شنونده بخوانم. مقامات طالبان اعلام کردند که موج جدید کرونا در این کشور به پایان رسیده و آمار مرگ بر اثر این بیماری در حال کاهش است. وزارت صحت عامه افغانستان همچنین گفته که طی هفته گذشته 40 نفر در این کشور قربانی کرونا شدند. جواد حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در خصوص جزئیات بیماری کرونا در افغانستان گفت موج جدید ناشی از کرونا در افغانستان در حال کاهش است و ای گفت در حال حاضر افغانستان توانایی شناسایی گونه جدید کرونا موسوم به اومیکرون را در اختیار نداره و برغم وعده سازمان بهداشت جهانی تا کنون امکاناتی در این زمینه به کشور ارسال نشده. از سوی دیگر کارمندان بیمارستان افغان جاپان اعلام کردند که طی هفته‌های گذشته آمار مبتلایان به کرونا در این کشور کاهش یافته. یک مقام وزارت انرژی پاکستان اظهار داشت که بانک توسعه آسیایی تأمین پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند موسوم به تاپی را متوقف کرده. یکی از مقامات وزارت انرژی پاکستان که از جریان نشست اخیر مقامات ارشد این کشور با مقامات ترکمنستان آگاهی دارد گفت که دلیل تصمیم بانک توسعه آسیایی عدم به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان است. بانک توسعه آسیایی پیش از این به عنوان تسهیل کننده و هماهنگ کننده پروژه تاپی فعالیت میکرد و با این تصمیم عملا این پروژه متوقف خواهد شد. خط لوله گاز تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 750 کیلومترش از افغانستان میگذره. ولایت های هرات، فرا، هلمند و قندهار در مسیر عبور خط لوله گاز ترکمنستان به کشورهای هند و پاکستان قرار دارند. مقامات ارشد کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند توافقنامه تاپی را در اسفند سال 1396 به امضا رساندند، اما کار اجرایی این پروژه تا کنون در افغانستان آغاز نشده. خب در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. قبل از خداحافظی عرض بکنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله اینکه برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.